يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين إنه خير ناصر ومعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام علیکم. روز پنجشنبه 20/10/1402 روز تولد و شهادت امیر کبیر، دوتاش 20 دی هست. 8 رجب 1446، 9 ژانویه 2025، درس 18، تفسیر ترتیبی مدیریتی قرآن کریم، رفتار سازمانی متعبدانه اسلح با معارضان خود، سوره انعام آیات 56 و 58، قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءکم قد ضللت اذا و ما انا من المهتدین قل انی علی بینة من ربی اکذبتم بهی ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی بینی و بینکم والله اعلم بالظالمین. بگو من نهی شدم که خدایان شما را پرستش کنم. بگو من از هواهای نفسانی شما پیروی نمی کنم، در این صورت گمراه می شوم و از هدایت یافتگان نیستم. بگو من از جانب پروردگارم دلیل روشنی دارم که شما آن را تکذیب کرده اید. چیزی که برای فرارسیدن آن عجله دارید پیش من نیست. حکم به دست خداست که حق میگوید و او بهترین فیصل دهندگان است. بگو اگر چیزی که برای آن عجله دارید پیش من بود، کاری که میان من و شماست خاتمه یافته بود و خداوند به حال ستمکاران داناتر است. این من دون الله مقصود اضافه دعا به غیر خداوند و دعا کردن به ساحت فاقد اثر بت هاست. من دون الله ازا این کلمه معنای جزا می دهد. شرط بود و این جزاشه، یعنی اگه بت ها را پرستش کنم در نتیجه جزای من گمراهی است. مقصود این آیات اینه که خداوند پیامبر خود رو مأمور میکنه که از بت‌های آنان تبری بجوید و میفرماید قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله. بگو خداوند مرا نهی کرده است که بت‌های شما را پرستش کنم. اینها خدا نیستند و نباید پرستید. یعنی در حقیقت خداوند سلام علیکم، خداوند نهی از منکر کرده. نه، خدا نهی از خدا نهی از منکر. قل دومین قل لا اتبع اهواءکم، بگو من از هوای نفس شما پیروی نمی کنم. مثل شما از روی هوا و هوس سر بر آستانه بت‌ها نمی سایم. این کار دلیلی ندارد. برخی گفتن یعنی در طرد مؤمنین از هوای نفس شما پیروی نمی کنم. قد ضللت اذن و ما انا من المهتدین، اگر از هوای نفس شما پیروی کنم گمراه می شود. یعنی این غربگرایی این عاقبتش گمراهی است، چون غربم بت‌پرسته دیگه، و از اهل هدایت که راه دین را می پیمایند نیستم. برخی گویند یعنی در این صورت از پیامبران هدایت یافته نخواهم بود، و چجوری میتونم هدایت کنم وقت؟ آیه بعدیش که 58 قرائتش اینجوریه که اهل حجاز و عاصم یقص الحق و دیگران یقظ الحق خواندند. چون قرائت عاصم معمولا حاکمه، تو اینجا مبتدی یقص الحق. نمونه قرائت دوم والله یقضی بالحق غافر بیست. وانگهی جمله و هو خیر الفاصلین شاهد صحت این ادعاست که یقضی بخونیم، چون قاضی فصل خصومت میده، زیرا فصل در حکم مال قضاته، در قصه ها و داستان ها نیست که بگیم یقص و بگیم یقضی. نمونه قرائت اول هم این است که والله یقول الحق. فصل در قرآن کریم اختصاص به حکم ندارد، بلکه درباره گفتار نیز آمده است، مثل انه لقول فصل. کلمه الحق ممکن است صفت برای مفعول به محذوف یا خود مفعول به باشه. شاعر میگوید و علیه ما مسرودتان قضاهما داوود او سن از سوابق تبه یا تبه. بر آنها دو تا زره هست. مسرود همون تو قرآن داریست سر قدر فسرد، سرد یعنی بافتن زره. حالا میگه اینا بر دوششون بر بدنشون دو تا زره هست که داوود یا تبه که یه قومی هستند که سازنده بت‌های فراخ هستند آنها را بافته. کلمه قضا دارای مفعول به هست، یعنی میخواد بگه نمونهش هست که علیه ما مسرودتان قضا هما. پس مسرودتان مفعول قضاست. این قوم تبع تو قرآن هست نیست؟ سوره دخانه یا اون قوم تبع تو جلد اول هست. خب این تبع مثل که اینا بت‌های خیلی بزرگترین بت‌ها رو داشتن، مثل آمریکا، خواننده ها، نوازنده ها. در لغت بینه یعنی دلیلی که میان حق و باطل جدا میکنه. بینه تو دادگاه هم که میاد شاهد، یعنی این حق این باطله. برخی گفتن یعنی علم تازه، یعنی علمی که استارتاپ، خلاصه جدیده. استعجال یعنی طلب کردن چیزی قبل از وقتش. میگیم میوه رو بچیم یا نرسیده. حکم فیصله دادن، حکم یعنی فیصله دادن کاری، چون حکم یا الله سلام علیه، حکم به معنای قطع، حاکم حکمه قطعه، یعنی کار دیگه تمام بود. قاضی حکم رو نوشت دیگه، دیگه میره برای اجرا. اعراب میگه کذبتم به. ضمیر به به چی برمیگرده؟ بهی یعنی کذبتم به بیانه، کذبتم به بیان. شما همه چی رو درو بازگشت ضمیر مذکر به بیانه که ظاهرش مؤنثه صحیح هست. یا این که بله؟
به مرد مسلمانانه
تم، نه کذبتم شما مشرکی
مسلمانان
بهی، ضمیر بهی رو میگه، یعنی میگه
فاعل تم، فاعل خود
تم همون چیزا هستن، مخالفان اصله، مخالفان پیامبر. بهی یعنی به بیانه یا بیان یا به ربی. بعد بر سر فعل قد مقدر است، یعنی یه قد اینجا نیست، قد کذبتم به، قد کذبتم به ربی، زیرا جمله حالیه است. فعل ماضی هرگاه حال واقع شود احتیاج به قد دارد. حالا اینا خارج از بحث ماست. مقصود اینه که از آنجا که خداوند پیامبر خود را امر کرده بود که از پرستش بت‌ها تبری جوید، این معلوم میشه که مرگ بر آمریکا یه تکلیفه، یه امر خداست. میگه بگو من نمیپرستم بت‌های شما را، یعنی باید از منکرات و مستکبرات دور شد. این ریشهش اینجاست. براءت امر، تکلیف، تبری تبری. اکنون این نکته را بیان میکند که بت پرستان را دلیلی و حجتی نیست، اما پیامبر دارای دلیل و حجت است. یه حجت با یه لا حجت درگیر شده. قل انی علی بینت من ربی، به این کافران بگو من تابع برنامه روشن هستم، نه تابع هوای نفس. این معنی از زجاج است. حسن میگوید یعنی من از جانب پروردگارم دارای مقام نبوت هستم. بینتم یعنی علا یه پست مقامی که از خداست، یا علا برنامه از خدا، همش مدیریتی میشه، یا برنامه است یا مجری برنامه است. میگه من خودم روی مقامی هستم از ربی، برنامه هم از ربیه، من خودم هیچی نیستم، دارای مقام نبوت هستم. پس هم مقام بیان است، هم برنامه بیان است. بعدم میگه بگو که اینا از طرف خداست، مال من نیست. جبایی میگوید یعنی مرا معجزه است. پس بیانه یعنی معنای سومش یعنی معجزه، چون معجزه که میاد روشنگر نبوت میشه، چون هر کی پیغمبره باید یه معجزه بیاره. این معجزه قرآن است، این معجزه قرآن است. پس بیانه معانی متعددی داره. ابن عباس میگه نه، یعنی من از جانب پروردگارم بر یقینم، علا بیانتن یعنی کار من حساب شده است، مولا درزش نمیره، سنجیده است. و اطمین، علا اطمینان. بعد شما با این همه چیز کذبتم به، حال آنکه شما قرآن را تکذیب کردید. ما اندی ما تستعجلون به، میگن هر پستی اختیاراتی داره، میگن شما از من میخواید که عذاب رو زودتر بر شما نازل کنم، اما من چنین قدرتی ندارم، عذاب خدا پیش من نیست. یعنی تو کار خدا که ما نمیتونیم دخالت کنیم، هر کسی یه چیزایی بهش تفویض میشه. برخی گفتن منظور معجزاتی است که از پیامبر میخواستند، یعنی میگفتن زود این کار رو انجام بده، هنوز موقعش نرسیده، بس فست فود میخواستن زود آماده. بعد میگه من که در اختیار من که نیست، چون میگم مدیر یه شرایطی داره، یه وظایفی داره، یه اختیاراتی، میگه این جز اختیارات من نیست، این مال مقام بالاست. ان الحکم الا لله، حکمرانی مال خداست. با این بس ما تو چارچوب عمل میکنیم، سیستمیه، آنچه آنها میخواهند به دست خداست. مثلا عذاب و زودتر بیار. ابن عباس میگه یعنی حکم برای فیصله دادن میان حق و باطل و نازل کردن آیات و معجزات به دست خداست. این حکم مال خداست. این را خوارج میگفتند، ان الحکم الا لله، این از اینجا گرفته بودن. در صورتی که میگه این حکم یعنی حکم قضاوتی یا حکم تبیینی یا حکم دستوری، هرچی از مال خداست. ما تو مدیریت اسلامی همه چی از آسمونه. یقص الحق، این خدا کیه که انقدر همه چی داره؟ میگه او خدایی است که میان حق و باطل جدا و حق را برای مردم بیان میکند. یقصو یعنی یبینو، مطابق صورت سلسله وار، چون قصه یقصو یعنی پیگیری کرد. قالت لأخته قصیه، مادر موسی به خواهر موسی گفت موسی رو تعقیب کن، ببین تو این گهواره تا کجا میره، بعد برو برش گردون بیار. این هم ماموریتش انجام داد، رسید به فرعون که میخواست بکشه، سالم تحویل گرفت، داد به مادر، گفت یالا شیرش بده. این قصه یعنی تعقیب، پیگیری. این مجموعه های تلویزیونی این قصه است، یعنی این سریال دوباره اون یکی دوباره دجل. میگه خدا حق رو پیاپی و پیگیر بیان میکنه. بعضی خوندن یقظی نظام، میگه بهترین فیصله است، خیر الفاصلین، خدا بهترین فیصله دهنده است. بالاخره فاصله میفته یا فصل خصومت، حرف آخره، زیرا در حکم خود به کسی ظلم نمی کند و از حق منحرف نمی شود. این که ما این میگیم هرچی از بالا اومد، اون بالایی سالمه، یعنی همینجوری عادله، همینجوری یه چیزی نمی فرسته، من بی خود نیست، تابع اونم. حالا شما تابعی که هستید؟ از این جمله برمی آید که خداوند منشأ ظلم و قبیح نیست. کسانی که معتقدند ظلم ها و زشتی ها به خداست خطا می کنند، زیرا اینا حق نیستند، در حالی که حکم خدا همیشه حق است. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینه. ای محمد به این کافران بگو، میگه محبوب ترین نام برلین امسال شد، و چون جا اسلام ستیزی در اوجه، وزیر خارجش هم با اون حالت زشت رفت دمشق، بعد اسم محمد اونجا اتفاق از هم زد بالا، خدا درست مقابل اینا چیز میکنه. اگر عذاب به دست من بود میتونستم بنا به خواسته شما بر شما عذاب نازل کنم، بگید شما هنوز زمین نبودید، کرد. من مثل خدا نیستم که صبر کنم. میزدن داغونتو میکردن. میگه اگه دست من بود که الان شما نبودید. دست من نیست که شما هستید. با این همه لجبازی هستید. شما را هلاک و خود را از شر شما راحت میکردن. یه تیر خلاص. لیکن کار من نیست. کار اوست. اونم حوصله داره. میگه حالا بذار یکم کار کنن پروندهشون قطور بشه. وقتی میاد دادگاه ببینه اوه از نسل کشی هست تا خیلی چیزا. بعد میگه این قاضی کی هست؟ میگه والله اعلم بالظالمین. میگن علمش هست. میگه قاضی علمش حجت. بعضی میگن میگه خداوند به حال ستمکاران داناتر است، بهتر میداند که صلاح آنها در چیست. آیا عذاب آنها را باید حالا نازل کند یا بعد؟ پس این مدیریت زمان دست خداست. از من نخواهید لطفا. از این آیه برمی آید که خداوند به خاطر نوعی از مصلحت عقوبت ستمکاران را به تأخیر میندازه. میگه حالا وعده صادق یکم عقبتر بیفته، شاید مصلحت در اینه.
البته اینکه نوع ظلمش ظلم بندگان و اون نیز ظلمش فکر کنم از جنس کفره. حالا این فرق داره.
چون اینا دارن مقابله میکنن، هی میگن که یک کار زود هنگام میخوان. میگفت یکی بود تو ناصرالدین شاه، میگفتش که زود تون سریع. مثلا در صورت بعضی اوامر قابل اجرا نیست. مدیر میگه، یکی میگه مدیر درسته میتونه امر کنه ولی نه هر جا. بعضی میگه امر میکنه زمینش نیست، دو تا گناه میکنه. یکی باعث میشه اون که اجرا نکرد یه گناه میکنه، خودش هم بی موقع امر کرده دو تا گناه میشه. اختیار داریم امر کنیم ولی هر وقت موقعش بود. این خداوند همه جا امر نمی کنه. یه جا میگفتش که مرحوم والد ما میگفت یه جا میگه امر و شاء، یه جا امر و لم یشاء، یه جا شاء و لم یأمر، یه جا لم یشاء و لم یأمر. چهار جوره. میخواد امر میکنه، میخواد امر نمیکنه، نمیخواد امر میکنه، نمیخواد امرم نمیکنه. حالا شما این چهار تا گزینه رو میشه مقاله میتونید بنویسید. تفسیر مدیریتی ما نوشتیم رفتار سازمانی متعبدانه، یعنی من تا رفتارم رو منطبق میکنم با بالادستی. متعبدانه اصلح با معارضان خود. حالا شما میتونید این تیتر رو تغییر بدید. معارضان بت‌پرست که با توحید و نبوت و معاد و آیات بینات و معجزات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان فرد اصلح، مدیر، مدبر مدینه فاضله مخالفند. بهانه‌جو، ستیزه‌جو، از روی کینه طعنه، از اصلح میخوان که برای آنها عذاب بیاورد، عذاب آخرت را استعجالن، با آنها مکرر معجزه نشون بده. اگرم بیاره قانه نمیشن، آن را حمله بر سحر میکنن. چی اونگه این هاز الا سحر و مبین و ساحر. تا نهایتا رهبر اصلح را تسلیم مکتب باطل خود کنن. که دیروز آقا گفتن کسی حق تسلیم نداره در مقابل اونا. ما رأی آوردیم که منافع مردم رو تأمین کنیم نه منافع اونا رو. دیگه خودشون اگه عاقل باشن خوندن. میخوان ما رو تسلیم کنن، او را تحت رهبری خود درآورند. او مقاومت میکنه، تسلیم نمیشه، باز سعی در هدایتشون داره، با آنها گفتگو میکنه، شاید رام بشن در این مسیر هدایتگری و روشنگری. خود را عبد میداند، هوادار نیست. هوادار یعنی این که روی هوای نفس نیست. بدون اذن و علم و اون او هیچ اقدامی نمی کند، هیچ قوه و قدرتی ندارد. خدای او توانا، دانا، داراست. برخلاف بت‌های شما، بت‌های بدترین بت‌ها بت نفس شماست. هیچ چیز داره اون شعر. و انسانی داریم، ثروتی داریم، قدرتی داریم، ارادتی داریم. مثلا ثروتیش مثلا این ایلان ماسک مثلا یه بوته که میگن ترامپ رو میپرسته. دیروز یه کاریکاتوری آقای کشیده بوده که بزرگترین ثروتمندای جهان اومد افتادن به پای ترامپ، دارن کل سرمایه‌شون رو تقدیم ایشون میکنن. بعد این رو دیگه چیزش کردن، اخراجش کردن، گفتن توهین شد. حق رو گفته بود. یعنی کرنش میکنن عجیب. میگوید مأموراً، مأموراً این در حالی که مأمور است که من تابع خدا هستم، عابد او هستم، او مدیر و مدبر و معبود من است، من مریدشم. همه باید چنین باشند که مقام مافوق خود رو تقویت کنند. در مقایسه با رقبای غیر صالح و مقامات مرجع آنها، مافوق خود رو برتر بدونه و با آنها بگوید که خدای من مافوق من مرا نهی کرده است که تابع و عابد معبودان شما باشم. رضا خدا امر میکند، به او امر میکند، بگوید. میگه تو هیچ حرفی هم نباید بزن، هر چی من گفتم بگو. این یک ذلت نیست، یه عزته. مثل رادیو هر چی هست، هر چی پیش میگن میگه. پیغمبرم لا ینطق عن الهوا. اینجور تعبد آدم رو قوی میکنه. قول این اولین چهار تا قول هست. یکی میگفت چهار قول کجاست؟ میگفت اینجاست. یکی میگفت چهار قول بخونید، قل هو الله و قل یا ایها الکافرون و دیگه چی هست؟ قل اعوذ و فلق و اینا. حالا اینجا چهار تا قول امروز هست، یعنی امروز قلقل میشه، این دیگ میجوشه. قول اول اینه که من نهی شدم، بالا دستی من نه کرده. یه روزی پدر این پسرش میگفت چرا میری بیرون، بیا زودتر خونه. تو آبروی من رو پیش دوستان بردی. دوستان میگه این چقدر بچه باباست. میگه که بابام گفته زود برو خونه، بعد تحقیرش میکردن. در صورتی که اون بالایی اگه نهی میکنه رو حساب پدرانه است. کنترل اینجا میگه که من نهی شدم، شاید خودم بودم اینقدر جدی نبودم، ولی میگه من نهی شدم و اعبدم. این همون قول یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. نهی شدم که از کسانی را که تدعون من دون الله بپرستم، مرید اونا بشم، اونا محور من بشن. و باز بگو که من تابع احوا و آراء شما نیستم. دو تا نهی شدم، یک تعبد نداشته باشم، به برنامه های شما، 20-30 شما، برنامه های غربی شما، حقوق بشری شما. بعد من تابع هوا و هوس شما نیستم که از نفستون برمیخیزه. ریشه در آسمان وحی نداره، زیر ساختش هوای نفسه. لا قول دوم لا اتبع و احواکم، این چهار قول این دومیش. اگر از شما پیروی کنم گمراهی را بر راه راست برگزیدم که باعث سلب صلاحیت و اصلحیت من میشه. قد ضللت اذن، خب وقت من بیام از یک کسی که گمراهه تبعیت کنم، گفتش که ما امنیت ما را آمریکا تامین میکنه، اون خودش نمیتونه تامین کنه، چطور شما میرید پولاتونو میدید به اون؟ حتی دوتایتون ذلیل میشید. حالا داستان این خلیج فارسی ها که تابع آمریکا شدن در بست، دیدون گفتن یه لولهی دارن میکشن از قطر، اردن، سوریه، بعد میاد اروپا و گاز قطر رو میرسونه به اروپا که روسیه ضعیف میشه در مقابل اوکراین و اروپا قوی بشه. خودشون رو میفروشن اینجوری، چون از حق که این ور هست ولایت فقیه میترسن، میرن تبعیت میکنن از اونا. کشورهای کوچولو موچولو پولدار تابع هوا و هوس، گمراهی را بر راه راست اگه این کنم برگزیدم. هدایت یافته تلقی نمیشم، لذا نمیتونم هدایتگر بشم. و ما انا من المهتدین، من دیگه از هدایت یافته ها نیستم. کسی که سراغ گمراه ریفرنسش شد گمراهان، مرجعش شد اونها. یه اصطلاحی هست تو جامعه شناسی میگن نیروهای مرجع، آقای احمدی؟
گروه مرجع.
گروه مرجع یعنی گروهی که معمولا بهشون مراجعه میشه دیگه، یا دانشمندن یا جامعه شناسن یا صاحب تریبونن یا صاحب نظریه هن. درسته، مرجع.
مثلا یه جوان یه محله بره با یه مجموع از رفیق بره تنو فرهنگ اونو حرکت میکنه،
حرکت یعنی گروه میشه مرجعی، مثلا گروه رپ ها مثلا.
بله، یا داعشی ها مثلا خودشون بر حق میدونن، گروه مرجعشون اونه.
اینا میگن گروه مرجع، یعنی جوونا رجوع میکنن به اونا، یا گروه معتادان، یا گروه رپ هن، یا گروه چپ هن.
منشأ فرهنگ و رفتار میشه.
منشأ فرهنگ. حالا این بوت ها مرجع هستن، یعنی بهشون مراجعه میشه، کرنش میشه، اونم رو هوا و هوس. بگو من از ناحیه مقام بار سوم بگو، این سومین قول هنوز جوش نیمد، این سه قول نیست، باید چهار تا قول بشه. بگو که از خودت نگو، از ما بگو، از کسی که تو را اصلح تشخیص داد و نصب کرد در این پست به عنوان هدایت و رهبری. بگو که من از ناحیه مقام مافوق خود، مدیر و مدبر خود، دارای دلیل روشن هستم. مثلا این نیرو به فرض هم برن مذاکره هسته‌ای، نباید از ولی فقیه عدول کنن، میگن ایشون هر چی گفت ما میگیم، اشکالی هم نداره، این تا نوع خوشبختی است. عجب شما اختیاری خودتون ندارید، این بی اختیاری فخره، چون آدم تسلیم حق میشه به نفع مردم. بله یه جایی تفویض اختیار میکنه، برید سراغش. ولی اینکه بگیم ما هرچی ایشون گفت میگیم، چه اشکال داره؟ بگیم فتوای ایشون فعلا عاری از هسته ایست، شاید یه روزی شد. ببینید این مافوق رو محور قرار دادن، مرجع قرار دادن، این هیچ گونه آدم رو کوچیک نمیکنه. نمیشه بچه بابا بچه ننه، اینجوری نیست. به عنوان هدایت و رهبری تو رو نصب کرده، بعد اون خودش دارای دلیل، من دارای دلیل روشن هستم. اسناد بالادستی آیات قرآنه. اسناد بالادستی سازمان من، سیستم من، تشکیلات وحیانی من روشن، بی ابهام، بی خطاست. سند من برای هدایت جامعه و سازمانه. من از خودم هیچ ندارم. اصلا این که من شایسته حساب میشم چون تسلیمم. من تسلیم اسناد ابلاغی از ناحیه شایستگی من، تسلیم من از نسبت به اسناد ابلاغی از ناحیه ربوبی. من بی سند و دلیل معتبر که رهبری نمی کنم. اسناد عناصر بیگانه نیست، از خدای یگانه است. مثلا این حقوق بشر رسول قرآن میگه الحق من ربک، منشأ حق خداست. شما چی رفتید حقوق مینویسید؟ تساوی زن، تساوی مرد، او چی میگه؟ میگه یقص الحق، الحق من رب. دوباره چهارمین قول، انی علی بینة من ربی. در حالی که شما هنر تکذیب حق دارید، داشته خودتان عاجز است، یعنی کم تکذیب معجزه میکنید. معجزه و بینه ای که شما را عاجز از مثلاوری کرده، در نتیجه کذبتم به. از من درخواست میکنید زود کار ما را بساز، اگر اصلح هستی ما را کنار بزن. به این عقاب استعجال میکنید که زود قیامت را بیاور، عذاب من کن، اصلحیت خود را اثبات کن. بگو که مگه قیامت دست منه؟ من سه بار گفتم من هیچ کارم، تمام آنچه دارم از عالم بالاست. بار چهارم هم میگم، شما از عالم بالا محرومید، مادی و زمینی و نفسانی. فکر من بعضی وقت از این تحلیل های زمینی آدم خوشش نمیاد. این آقا تحلیل میکنه یه جوره، این سیاست مدارا یه جوری تحلیل میکنن،
چون مراجعشون فرقونه،
مراجعشون فرقونه، بعد دل مردم خالی میشه، موشکاشون اینجور اون اونجور. در صورتی که شما باید عالم بالا رو هم یه مقدار فرض کنید. چرا عالم بالا رو به رسمیت نمیشناسید؟ خب ما میشیم بت پرست. یه روز یکیشون گفته بود که اینا میتونن با موشک هاشون کشور ما رو ذوب کنن. خب این فکر کرد که موشک پرتابش دست خدا هست، دست شما نیست که. شما موشک ها رو ساختید ولی نمیتونید پرتاب کنید. تا ما دستور ندیم که نمیتونید. اون بالا را اگه به رسمیت بشناسیم مدیریتمون درست میشه. بعد میگه من تابع فرمان و برنامه بالا هستم. مدیریت زمان هم دست اوست، کی بشه کی نشه. لذا چیزی در حیطه اختیارات من نیست، از من درخواست نکنه. این ضعف من نیست. میگه این تو که اصلا نیستی، اصلا چون اختیاری خود نداری. میگه نه، این اتفاق نقطه قوته. دیروز آقای نکته قشنگی گفتن، گفتن ما هرچی به سمت قوت میره، دشمن میگه این ضعفه، خودش میره به سمت ضعف، میگه این قوته. این تحلیل آسمانیست. تحلیل های زمینی میاد برد برد، میگه برد 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 ما نداریم. اون منافعی نداره که ما بگیم تو به منفعتت برس، تو بردی ما بردیم. مثلا آقای روحانی میگه ما برد برد میخوام کار کنیم. برد برد نداریم. اصلا اونا چیز ندارن که ببرن. اونا کلا باطلن، باختن. ما برد باختیم. ما باید بریم اراده الهی رو به اونا تحمیل کنیم. نه اینکه بگیم حالا 20% از منافع شما، 20% از منافع ما. اینجور به جای آدم نمیرسه. ازا چیزی من میگه عجله نکنید، به موقع میاد. کارهای خارق العاده و بی موقع از من نخواهید، ما اندی ما تستعجلونه به نیست نزد من آنچه که شتاب میکنید بهش. از من چیزی بخواید، مثلا یکی بیاد مثلا پیش این تحویل دارای بانک هستم پول میشمارم، مثلا میگه اینقدر من بده، میگه مال من نیست که من فقط میشمارم، مثلا بگه همش بده من، میگه من فقط میشمارم، دست من هم هست ولی اختیارش دست من نیست. میگن این ثروتمندان دنیا همین مثل اینا میمونه، فقط پولا رو میشمارن، هیچ استفاده ای هم نمیبرن. حالا اینجا میگه به حکم و قانون و حکمرانی و برنامه همه و همه به دست بالاست. ان الحکم الا لله، اوست که حق میگوید، برنامه را قصه وار یعنی سریالی و پیاپی طبق جدول زمانی و حساب شده پی میگیرد، ابلاغ میکند. زمین یقص الحق، یقص الحق به نظر من بهتر از یقضی بالحق که بعضیا گفتن. او بهترین فیصله بخش است، یعنی حرف آخر رو میزنه، روی حرفش حرف نیست، زیرا به گونه روشن ابلاغات داره که خود به خود فصل الخطاب میشه. او بهترین فیصله دهنده است، نزاع من شما را به نفع اصله فیصله میبخشه. هو خیر الفاصلین. ای اصله منصوب ما، برای بار چهارم بگو و از نزد خودت نگو، کاشف سخن و رأی ما باش. پس پنج تا قول شد، نه یه چهار تا شد تانه. قول انی نهید، قول ما اندی ما تستعجلون، دیگه ببینیم از اون آیه بشماریم بد نیست چند، یا اسلام به خطر نیفته یکی از قولها. چند تا بوده یک برزده قولها؟ این قول یکیش این نهید، قول لا اتبه دوتا، قول انی علا ستا، قول لو انه اندی چارتا، درسته چار قوله. مثل این چی بود؟ میگم چار تخم چیه؟ برای معالجه خوبه آنفولانزا و اینا
چار تخم
چی هست؟
چار تخم میگم برای علاج درمانی طبی.
چی هست؟
شیری درخت چی میگم؟ با اون یک چار تا تخم بگم
زنجبیل و نمیم
همه های اینجا هست
داری
چار شیری
ماشه
سلام علیکم
یکیش
اون شربتیه، یکیش رو سفریشه. پس چهار تا هست که بعد معجون میشه.
آیه زاره شاید بدونه اون چهار تخمات کدوم هستن؟ آیه زاره
کدوم هستن؟
بله
چه اینجا بحث چهار قول بود امروز.
چهار قول و چهار تخم.
میگه خدا به پیغمبرش چهار چیز میگه، بگو از خودت نگو، از من بگو. خب حالا این
اینقدر بحث امروز شما جذابه که آقا اکبرزاده
چایی ها چون رفته. آقا دکتر هم منتظر چایی. نه ازش پرسیدم گفت نیر. نه که سفر داریم، استاد ماموریت داده به تیم امامت امارت برای آموزش در شهر ارزم بهزور.
اگه گفتین صابه.
صابه. با خاطر زود میان. یکی یک پرسیدم شما دیر تشریف آورده. خودی درست میکنه دو دو تا چهار تا هست و استادم روزه و بعضی هم روزه بودن پرواشون آهمون پرواها اجازه دارم مستحبی نخواستیم وادار بکنیم افطار کنن روزه شما.
امروز یه تیم چهار نفره از امامت امارت بنابرای درخواست امام جمعه ساوه و رئیس مساجد ساوه و شهردار ساوه و رئیس شورای شهر ساوه، بار ششم است که دوستان میرن و شش محله اونجا آماده شده، سران قواش آماده شده، اینا امروز میرن برای آموزش. یا آموزش حضوری داریم یا غیر حضوری؟ خیلی حضورش تو مدرسه مجازیه، کلی کشور میتونه استفاده کنه، به زودی رو نمایی میشه. حالا حدود 500 نفر الان آمادگی کردن از کلی کشور که بیان تو درس شرکت کنن، مدرک چیز بگیرن، مدیریت محله. این کار داره به خوبی پیش میره، بعد صداش در میاد. حالا امروز مثلا اینا میان دنبالشون، حالا هفت و نیم باید برید نیست؟
بله هفت و نیم میان، از کلاس منو برمیدارن برن.
بعد دورچه اسم چیز فلاورجان هم دعوت کردن، اسکای بعدی فلاورجانه که اونجا میرن. این افتاد زمین کلا
عجب. خیلی عالیه که این گروه در را تجربه یه باید جدیدیه. از اتحالی که میرفتید یه مداری
نه، ما تو فازهای قبلی ما میرفتیم،
ولی الان دیگه
الان فاز تغییر کرد. ما سه بار 30 استان رفتیم، میشه 90 سفر دیگه. درخت ها رو کاشتیم، زمینه رو آماده کردیم. الان تیم های پایشی، آموزشی، انگیزشی میرن.
این گل چهارم چی شد استاد؟
همون الان این چیز شد، افتاد. این گل چهارم که بار چهارم بگو، برای بار چهارم بگو، از نزد خودت نگو، کاشف سخن و رأی ما باش، با آنها بگو که اگر اختیار آنچه عجولانه از من مطالبه می کنید اگه دست من بود تو الان زنده نبودید. خدا پیغمبر میگه بگو که خدا رحم کرد به اینا که به تو نسپرد. یعنی این در اختیار من، چون این دست تو بود، تو بشری یه شمشیر میکشتی کار تمام میکردی، نابودشون میکردی، ولی این رو من به تو نسپردم. بهشون بگو این از اون اختیاراتیست که او برای خودش نگه داشته، به من نداده. خیلی تو مدیریت اینا به درد میخوره که یک سری چیزها رو نباید تفویض کرد. تفویض تا یه حدودی هست، تفویض مطلق هم خوب نیست. مثلا بگیم استاندار یه افراط یه تفرید، الان استاندار مثل یک آدم بی اختیار همیشه درد میخوره. یه موقع هم بگیم تو مثلا همه کاره هستی، تازه رئیس جمهور هم که بشه آقام گفتن، رئیس جمهوری تابع ولایت فقیه و اختیارات. حالا ما باید بگیم که بعضی چیزها رو مقام موافق نباید تفویض کنه، چون او ممکنه نتونه خوب استفاده کنه،
یا مغرض باشه، مثل بنی صد که فرماندهی کل اوغلا رو
داشت. نه حالا اینجا مثلا اسلحه پیغمبره، با اینکه پیغمبری
ولی نمیتونی
این در اختیار تو نیست. یعنی حتی عالی ترین افراد ممکنه که یه سری چیزا رو نشه بهشون تفویض کرد. اینجا ببینید این قول چهارم که شما فرمودید اینه، اگه دست من بود تا الان زنده نبودید، کارتون تمام بود. لابد مصلحتی است که مافوق من عذاب عاجل را برای شما نمی آورد تا اتمام حجت شود و شما مهلت کافی برای تنبه داشته باشید. میگن مهلت که میدن یا پروندهتون قطور بشه یا برگردید. همین که زنده اید پس کار دست من نیست، خودش دلیلی ولی سرتون به تن نبود، ولی به شما نشان میدادم، ولی من کینه ورز نیستم، صبر میکنم فرمان برسد. دیدم رئیس مانور گفته که اگر فرمان برسد اقدام خواهیم کرد و دشمن رو فلج میکنیم.
یکی از ویژگی‌های مهم یک امین همینه دیگه، امانت رو جاری،
یعنی به موقع. گفت کی رسد این پیام از قرارگاه کرملا؟ قل لو ان عندي ما تستعجلون به، اینو میخواد بگه. اگر نزد من بود اون چی که شما شتاب میکنید بهش، یعنی زودتر ما را عذاب کن خلاص کن، لقضی الامر، هر آینه تمام میشد تا امر بینی و بینکم، دیگه شما اصلا نبودید. هم قدرت نماییه هم ضعف نماییه، یعنی هم میگه که من میتونم هم میگه من نمیتونم. نمیتونم چرا؟ چون در من در اختیار من نیست. میتونم که اگه بود بلای سرتو میامد. البته خداوند هم آگاه هست از این حجم از ظلم و ناروایی شما، ولی در عذابتون شتاب نمیکنه روی مصلحت و حکمت. والله اعلم بالظالمین. نتیجه نهایی فرد اصله تابع آرا و احواء رقبای ناصالح نیست، در زمین آنها بازی نمی کند، توسط آنها مدیریت نمی شود. اینجوری نیست که یه فوش بدن تو دنیای مجازی ما عصبانی بشیم، اونا عمدن این کار می کنند. ما نباید انفعال پیدا کنیم، منفعل نیست، بلکه آنها را مدیریت می کند. این ابتکار عمل روی هوا و هوس نیست، ناشی از تعبد محض از مقامات و اسناد بالادستی صالح است. مثل مربی ها دیدید تیم میگه یه اینجوری میکنه میگه الان هجوم شد، یه اینجوری میکنه میگه الان بازی رو آروم کنید، یه اینجوری میکنه میگه دفاع کنید. این با علائم میفهمونه و کاپیتان میفهمه به اینا میگه.
مثل هوش مصنوعی دیروز که دعوت کرده بودند حوزه تشریف بردین مشاهده کردین که چجوری انجام میدن برنامه رو.
آها همون چی بود اسمش؟ تیورس ورس؟
آره من یه
چیزا میزنم چشای آدم
واقعیت مجازی؟
نه چشم میزنن برنامه مجازی بازی های کودکان
همون واقعیت مجازی
واقعیت افسود واقعیت مجازی
بلکه ناشی از تعبد محض از مقامات و اسناد بالادستی صالح است. اصلا اینجا تو مدیریت اسلامی هوای نفسی وجود نداره، همه تابع عقل و بالا و منطبعات مکرر گوشزد کرد. چهار تا قول بگو این واقعیت را که علت عدم صالحیت شما و مقامات مطبوعه شما این است که تابع هوا و هوس و نفسانیت فکر میکنین اقدام میکنین. من تابع مقام عالی و اعلا هستم، رب الاعلا. من نهی شدم از طرف او که از سازمان شما تبعیت کنم، بیستی مال خودتون. امر شدم از امور وحیانی تبعیت کنم. این نوع تعبد حقانیت اصلح رو اثبات میکنه، نه ضعف او رو. عجب مدیر بی اختیاری. نه اتفاقا این خیلی هم خوبه، مثل ارتش. ارتش این هم منظمه، خاطر همینه هیچ کی بدون دستور کار نمیکنه. این نوع تعبد حقانیت اصلح رو اثبات میکنه، نه عدم حقانیت شو. از حمایت مافوق برخوردار میشه. این مافوق میگه این آدم خوبیه، ازش حمایت میکنه، در نتیجه بر ناصالح غلبه میکنه. و نیز نباید مطالبات عجولانه و لجوجانه آنان او را به انفعال بیندازد. اگه مردی بزن خب آدم منفعل میشه، مثل این دنیای مجازی میگه اینا میترسن بزنن، خب از این ما تحریک بشیم، مثلا ما نباید منفعل بشیم، باید پخته عمل کنه، هر کار را طبق برنامه زمانبندی شده ابلاغی انجام بده که حکم راه برد و سیاست براش داره. میگن راهکارها در چارچوب راه بردها. و نیز مکرر باید قدرت و علم مافوق خود رو به رخ بکشه، بگیم من از کی تبعیت میکنم، شما از کی تبعیت، شما بت‌های ناچیز نادان ضعیف، من از خدای دانای قوی فلان. این به رخ کشیدن مافوق هم چیز خوبی است. مثلا آدم ولی فقیر هی تقویت کنه، بگه خیلی قوی دانا هست، اهل توکل سیاست منشأ مشروعیت و اوست و الله العالم و صلی الله علی محمد و آل محمد. آقای سلیمانی بس اسلامی کنم.
تشکر استفاده داریم. در دوست اشتباهی که قوالی زهران داشتم که از جات هم نهج البلاغه اشاره کردم لا الا الله، از آن میفرمایند خوارج گویا منتظرن که خداوند بیاد در زمین ریاست و امارت کنه و این هرگز بالاخره در مشیت الهی نیست، بلکه این نیاز جامعه است که یک حکمرانی داشته باشن، یک امیری داشته باشن. حضرت میگه حتی جامعه ضرور لابدیت داره، ناچار از این که یک امیری برش باشه ولی اون امیر فاجر باشه، که خب البته اگه امیر فاجر باشه که جامعه به سمت شقاوت و سقوط خواهد رفت، ولی اگر امیر عادل باشه و مطابق اون امانت الهی که بالاخره خداوند حکمش خودش رو از طریق وحی و رسولش به مردم فرستاده، مجری اون و امانت دار اون باشه، این موجب آبدانی، صلاح، فلاح و سعادت میشه. بنابراین باید تفکیک کرد بین امارت و عرض کنم حکم، حکم الله، یعنی این حکم مال خداست ولی اجراش لابدیت داره از این که مردم یه مدیر انتخاب بکنن. حالا مدیر اگر اصلح باشه خب نتیجه آبادانی و صلاح، ولی اگر متاسفانه فاجر باشه و امانت رو رعایت نکنه، مطابق هوای نفسش مثلا حرکت کنه، نتیجهش بده. ولی باز حضرت این جالبه، میگن که جامعه یک نیاز حتمی به یک امیر داره، ولو اون امیر بد هم باشه بهتر از اینه که جامعه امیر نداره. این یک نکته ای توشه است. لابد من امیر فاجر
من بودو شهادت امیر کبیده هم بلادت
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و هو خیر الناصر و معین. بله در اینجا پیروی نمی کنم یعنی بی عدالتی نمی کنم. یعنی از اجرای حکم دست بر نمی دارم. در یه جایی هم در می فرمان که آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام اجرای حکم عدالته، کاملا تبیین میکنن در جلد 17 همه تفسیر نهج البلاغه علامه جعفری دفتر نشر فرهنگ سال 73 همون ابتدا شروع میشه با این خطبه، خطبه فکر کنم 49 باشه. پس اجرای احکام الهی این عدالته که هر کسی نهاد عدالت رو به نفع خودش بخواد تفسیر بکنه. احکام الهی هم همه امانته و مدیر جامعه اسلامی موظف احکام الهی رو اجرا بکنه و این احکام هم به روشنی تبیین شده در کتاب خدا. آن در خیلی جاهام این بحث بیانه اینه که خداوند سریعا حکم خود رو اعلام کرده. در همه زمان ها میبینیم که چه اتفاقاتی افتاده و در کتاب خدا وجود داره. بت های امروزی که روش های اهل باطل هست، همین که مثلا داروین چی گفت در علم اقتصاد فلان، این بت های این هاست و این امروز ما میتونیم اینها رو در همه زمینه ها باشون باید برخورد بکنیم، وگرنه حکومت اسلامی نمیشه دیگه. یعنی باید بیایم بت های اینا رو بشکنیم. در رأس همه این بت ها باز آمریکاست. یعنی در واقع این آیات به ما میگه که باید علیه اینا موضع گیری بکنیم، اگه نکنیم که حکم اسلام رو اجرا نمیکنیم. لذا معجزه قرآن هم تبیین کننده حاکمیت و روش حکومت مالک الملک و خلیفت الله و بقیت الله الاعظم، حتی باطل رم نقطه مقابلش در واقع بهش اشاره شده. من فکر میکنم که تفسیر مدیریتی حضرت عالی که ورود بهش پیدا کردید آغاز ورود به علم تحویله. یعنی از بعد مدیریتی اگر بیایم آیات الهی رو بررسی بکنیم میتونیم به مقدمات علم تحویل هم برسیم در واقع. و این اشاره حضرت عالی هم که خیلی برام جالب بود که این چهار قولی که خداوند تبارک و تعالی فرموده بعد مطابقت هم دادید در بحث قولی های الکافرون مطابق همون بیانیه که به ما هم رسیده و در واقع اینجا نظرم دادید که یقظه نمیتونه صحیح باشه. کل اون چه بیان کردی در بحث یقظه هست، میشه پایان این جور مباحث رو هم اعلام کرد در واقع با این مباحث مدیریتی. بله
خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای که توی ذهنم اومد توی درس امروز، یه دسته ای از مثلا احادیث آقا امیرالمومنین اینجوری شروع میشه: علیکه به لزومه، حالا به یه ادامهش، حالا به لزومه اتمام، به لزوم سمت. این الزام کردن مدیر خودش را به میزان حق، مثلا محور من توی درس این قطعه قرآنی مدار اون نکته‌ای که شما استخراج همون استخراج نکته مدیریتی، اون حتی دشمنان هم میفهمن که این مدیر با مدیریت بقیه فرق داره. همه منافع میکشه، منافع فقط من، به هر ترتیبی که شده، به هر کشتاری که شده، به هر حق و باطلی با هم قاطی کردن و اینها، و هر ظلمی من باید به این منفعتم برسم، بقیه اینطوری هن. اما یکی داره میگه نه، هر اون چه که حق بر من الزام میکنه و دیگران رو هم دعوت میکنه مدام به این که بر حق معیار و مدارمون حق باشه، همون که آقا امیرالمومنین الحق و علی و علی و الحق، که حتی مثلا توی روایت هست که دشمنان آقا امیرالمومنین اینقدر این آدم حق محوره که حتی بقیه با این که معارضه میکنن با اون حضرت، ولی میدونن حق اون حضرت حقه، و در جاهای بزرگترین دشمنان آقا امیرالمومنین مده میکنن، یعنی در یه موادی دیگه نمیتونن، یعنی دشمنترین انسان هایی که بر علیه ایشون بودن اذعان میکنن که انسان عجیبی بودن و اینها. و یکی از نکات دیگه که واسه یکی قاطعیت مدیر در تطبیق خود با حق رو فهمیدن که با این ویژگی رو داشته باشه و باعث مؤثر شدن روی دیگران میشه، که مثلا توی جریان های خوبی بود پرستید جمع شد، اینقدر آقا اصرار بر حق کرد که آقا رسول الله صلی الله علیه وسلم، که بالاخره این میدونیم که تاریخچه اون زمان رو میدونیم که بعدش ظاهر شد باطل بودن گروه، این گروهی که دارن بر خلاف حق کار میکنن، هم بر خودشون هم بر مردمشون، که مثلا کارهایی که بر معیار حق انجام میدادن، دیدن مردم مکه گرسنه هستن و قحطی اومده، کاروان را انداختن که جو گندم آغوقه میفرستن برای مردمی که گرفتار گرسنه شدن، گرفتار همینایی که اینقدر ظلم کردن، ولی میگن الان حق اینه که من به این گرسنه ها رحم کنم. خیلی جالبه. و تکلیف گرایی مدیر رو من فهمیدم که، و یاد تیمی افتادم که امام برای گورباچوف فرستادن، که مثلا من خودم میذاشتم جای امام، جای پیامبر، جای اون مدیری که نشسته. آخه کسایی که اصلا میدونیم اصلا مکتب درست کردن که حق و باطل رو با هم قاطی کنن، اینو بتونن بر قالب یک مکتبهای خودشون رو حق جلوه بدن، ولی چجوری آخه یه نفر پا میشه میدونه اینا اینقدر معاندن توی همون مسیر خودشون، ولی میاد و شروع میکنه دعوت میکنه به حق. خیلی وقتا خودم توی دلم خندم میگیره، خب این گاهی اوقات مثلا ترامپ رو نصیحت کنیم، خب میشه این چه امیدی به حق، امیدی به اینه که استجابت کنه در واقع حق رو. اما بس تکلیف گرایی، جناب جواب امروز گرفتم که وظیفه ایجاب میکنه برای گاهی اوقات حتی زیر دستای اون افراد وقتی با این مسائل مواجه میشن، امید هست که های اتفاقاتی بیفته.
خیلی عالی،
شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. به نظرم بر اساس آیه که من نهی شدم که تبعیت کنم از کسی غیر از خدا از احوال شما در حالی که من بر بیانه خدا هستم، این یه بخش اینه که اون چیزی که یقین دارید، مثلا کسی که امام و رهبر و اینا هست، اون چیز حقی رو که یقین داره یه اقتداری داشته باشه تحت تأثیر احواء منافع و به ویژه منافع خواص، که حضرت علی مثلا اینطوری بود در خواص درخواست ازشون داشتن، یه بخشش اینه که تحت تأثیر اونا قرار نگیرد. ولی حالا یه جایی هم ممکن اون خواستش اونی باشه که ما رو عذاب کن، ما رو متسجرونه، به این ممکن از جنس اون عقوبتی که شما فرمودید باشه. اینجا حالا چون خواسته اونه تو زمین اونا بازی نمی کنه. اما از این نمی توان نتیجه گرفت که انواع عذابها رو، انواع چیزها رو میشه تأخیر انداخت، چون ما باید انواع عموم خصوص و تعمیم اینا رو لحاظ کنیم. اما خونی دارن که هر حکمی بر اساس شرایط تعبیر میشه، اونو لحاظ کنیم، بعد مقاصد و شریعه رو نگاه کنیم. مثلا حفظ جان انسان ها انواع حفظا داریم، حفظ انواع داریم، اینا بعضی جا واقعا نمیشه تأخیر انداخت، جاهای زیادی وجود داره که این تأخیر ما از آیه نمیتونیم توجیه تأخیرهایمون انجام بدیم، بلکه از آیه همون حق مداری که ایشون فرمودن و اشاره کردن، اون حق مداری خیلی بیشتر میاد و جنبه تأخیر رو باید به حکمت و حکمتش برسیم که بر اساس چه حکمتی اونجا تأخیر انجام شده، و بدون اون حکمت نمیتوانیم تعمیم بدهیم.
این بر اساس حکمت مصلحت،
بله، اونجا یه تأخیر در اون شرایط، یعنی معترضان یا اونا که نپذیرفتگان، یه بار نپذیرفتگان یه چیزی نپذیرفتن، میگن اگه ما رو عقوبت کن، اینجا نباید تصریح کنیم. ولی یه جا هست ظالمان که رو دارن نسکشی میکنن، خب دارن میرن جلو، اونجا دیگه این تأخیر رو نمیتونیم به اونجا تعمیم بدیم. اینجا یه حکمتی اقتضا میکنه، اونجا یه حکمتی دیگه اقتضا میکنه.
حالا حکمت ها رو میشه،
یعنی مقاصد و شریعه، ولی درسته که
یه اومده جد با حال سواجهات یه باید سواجه داشته
باشه. آن بحث این بود که پیام برد و مخالفینش این داره مدارا میکنه مدیریت شما
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا طبق عنوانی که حضرت علی زدید، رفتار سازمانی و تعبدان اصله با معارضان خود کار راحتی نیست، یعنی حتی امیر المؤمنین هم که به فرض همین رفتار رو داشتن، 3 جنگ بزرگ بهشون تحمیل کردن، یعنی به همین راحتی اون افراد زیر مجموعه، اگرم به خصوص اینکه مدیران قبلی یه تربیت خاصی به زیر مجموعه داده باشن، به همین راحتی زیر بار رفتار جدید نمیرن. مثلا اگر که اینا یه سری دریافت هایی داشتن به خصوص تا الان، مثلا یه سری دسترسی هایی تا به حال داشتن، اینا مثلا یه مدیر جدید اومد بخواد که به اصطلاح همراه اونا نشه، اونا همراهش نمیشن، مدیر رو میزنن زمین،
یا همراهش میکنن
بله، یا اینکه همراه خودشون میکنن، فاسدش میکنن، اگه همراه نشد مدیر رو میزنن زمین. مثلا یه کار شاقیه، مثلا این عنوانی که زدید اینجا، اون که معصوم بود ببینید چه بر سرش آورد، حالا چه برسه به آدم های عادی و اینها.
البته دیگه الان به زمین نمیزنم، میزنم به صخره. چه کنش کنم؟
این تو جنگ ها میگه اوزنن الازین یا آتنون و انده هم ظلم. جنگ بعد مردم گفتن چون نمی جنگی، تو میگه شجاع نیست، رو هم دستورش نیامده. سال دوم جنگ بعد شد، بعد این آیه اومد که اوزنن الازین یا آتنون، علتش هم ظلمو هستش. بعد میره بندالله ها الان نصره قدیر مثلا، یا هر روز مؤمنین الان قتال ده. این جنگ های امیرالمومنین و اینا کی شد؟ بازم به امره دیگه، یعنی همینجوری نیست که انفعالی نیست، این چون حرکت بزنید رو این همین اصلا معاویه رو نگه داشت، در صورتی که میتونست معاویه رو برداره و نگه داشت.
بطایی معاویه رو نگه
داشت تو شام مون دیگه.
شروع به جنگ
کرده
اما اول
تایید نکرده، یه مقدار موند، اول گفتن که چرا برش نمیداریم، مثلا اینا بود، یه مراحلی طی شد، ولی خداوند اون 40 سال موند مثلا، تا مدت ها موند. این نشون میده که اونی که مصلحت میدونه او هست. حالا باید رو مسائلش هم فکر کنیم، حالا چون دیگه ایشون میخوام برن صاحب، ما هم باید بدرقه شون کنیم یا آب بریزیم پشت ماشینشون.